ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 13 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت از فراخوان اعتراضات در آستانه روز دانشجو خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شد. این شورا در بیانیه‌ای از فرهنگیان خواست در کنار دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته و حامی آنها باشند. تاکنون اقشار گوناگون برای پیوستن به اعتراضات و اعتصابات گسترده از 14 تا 16 آذر اعلام آمادگی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بخشی از بیانیه خود از کشته یا بازداشت شدن شمار زیادی از آموزگاران در جریان اعتراضات خبر داده است. در همین حال خبرگزاری میزان هم که وابسته به قوه قضاییه ایران است، صبح یکشنبه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اسامی افراد اعدام شده: حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی، محمود آباد، میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی اعلام شده و گفته شده که آنها در ارتباط با همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی و گرفتن اعترافات ساختگی به اعدام محکوم شدند. میزان جزئیات بیشتری درباره اتهامات افراد اعدام شده اعلام نشده، اما چند ماه پیش رسانه‌های اسرائیل ویدیویی از بازجویی و اظهارات افرادی وابسته به سپاه پاسداران را منتشر کرده بود که از انجام اقداماتی برای روبودن و شهروندان اسرائیلی صحبت می‌کردند. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس و دولت جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی عامل اصلی وقوع ناآرامی‌ها را مشکلات معیشتی قلمداد کردند. نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس محور عمده موضوعات مطرح شده در جلسه غیرعلنی را مسائل اقتصادی و کمبود دارو ذکر کرد. این در حالی است که معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی منشأ اصلی اعتراضات کنونی را بی‌عدالتی عنوان کرده است. مجید میر احمدی با اشاره به حضور محدود معترضان بیکار در اعتراضات، تأثیر مشکلات اقتصادی بر بروز ناآرامی‌ها را ناچیز خوانده است. معترضان در جریان اعتراضات سراسری از جمله خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی شدند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با خودداری از ذکر آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در این باره اعلام بیخبری کرد. موسی غضنفر آبادی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد هیچ آماری از تعداد افراد بازداشت شده ندارد. بر پایه اسناد منتشر شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، در جریان اعتراضات جاری در کشور بیش از 29 هزار تن بازداشت شدند. با این حال مقامات حکومتی در ایران ضمن ارائه آمارهای متناقض از شمار جانباختگان اعتراضات از اعلام تعداد بازداشتی ها خودداری کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بازداشت تعدادی از شهروندان فرانسوی در ایران را محکوم کرد و گفت که حکومت ایران در این زمینه به گفته او دروغ‌های زیادی گفته است. آقای مکرون در گفتگو با نشریه لوپاریزن که روز یکشنبه منتشر شد در این باره به این سوال که چه اطلاعات جدیدی از شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران دارد گفت که هیچ بازداشتی آنها را توجیه نمی کند و این بازداشت‌ها از دید فرانسه پذیرفتنی نیست. این اظهارات در حالی بیان می شود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی 25 آبان مدعی شده بود که در جریان اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه دستگیر شدند. روابط تهران با کشورهای غربی از جمله فرانسه پس از اعتراضات جاری پرتنش شده است. و خبر آخر، 500 تن از کارگران پیمانی در شرکت مخازن پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش ها این کارگران که در بخش تخلیه و بارگیری متعلق به شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر شاغل هستند خواستار افزایش دستمزدها شدند. همزمان کشاورزان اصفهانی هم در اعتراض به حقابه خود در برابر اداره آب این شهر دست به تجمع زدند. از سوی دیگر بخشی از کادر درمان بیمارستان سینا در تبریز هم در اعتراض به عدم وصول حقوق 2 ماه گذشته خود دست از کار کشیدند.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. کردیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسکیم
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
حامد احمدی وکیل تسخیری سهند نور محمدزاده از ابلاغ حکم اعدام این جوان 25 ساله خبر داد و گفت که استناد دادگاه انقلاب در صدور این حکم یک فیلم است که در آن این جوان معترض تلاش می‌کند گارد ریل بزرگراه را بکند. طی چند روز گذشته هم گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام به بهانه‌های گوناگون منتشر شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وی پرسیدم که آیا ماشین اعدام جمهوری اسلامی به راه افتاده؟ مهدی مهدوی آزاد:
حکم اعدام فعالان سیاسی یا معترضان در ایران هیچگاه حکم قضایی نبوده. در واقع جمهوری اسلامی در تمام عمرش از این احکام اعدام با دو هدف استفاده کرده. هدف اول اینو پروپاگاندای سطح بالای بسیار خشن بی‌رحمانه و غیر انسانی است، ترساندن مردم به همین سادگی. یعنی داره پیام میده که جامعه، مخالفان، منتقدان بترسید، ممکنه به سادگی ما شما رو بکشیم. و هدف دوم در واقع زمینگیر کردن، حذف کردن مخالفانه. دهه 60 هم از همین روش استفاده کرد. موقعی احساس خطر کرد، همشون رو به صورت اعدام دست جمعی کشت و حذف کرد. قبل و بعدش هم همین کار رو می‌کرده. برای چیزی که الان شما می‌بینید و می‌شنوید و این احکام اعدام یا اتهامات سنگین محاربه، فساد فلعرض و غیره مطلقاً یک فرآیند حقوقی یا قضایی نیست، ادامه همون مسیر گذشته جمهوری اسلامی است.
خب ما شاهد این هستیم که حتی مجامع بین‌المللی هم قبل از اینکه به این شدت بخواد ماشین اعدام جمهوری اسلامی به راه بیفته هشدار داده بودند. مثلا جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 8 آذر راجع به این مسئله هشدار داده بود و گفته بودش که کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان توسط جمهوری اسلامی راه افتاده. نرگس محمدی هم خواستار این شده بودش که به هر حال مجامع بین‌المللی یک اقدامی بکنن تو این زمینه. فکر می‌کنین این انعکاس مسئله اعدام‌ها در مجامع بین‌المللی می‌تونه احیاناً یه مقدار کند بکنه این روند رو یا متوقفش کنه؟
ببینید، هشدار یا پیشبینی نمیخواست این مسئله، خیلی واضح بود. میگن از کوزه همان تراوت که در روز. شما به سخنان اخیر علی خامنه‌ای نگاه کنید، هیچ فرقی با حرفاش در دو سه دهه گذشته یا هیچ فرقی با واکنش‌های قبلیش به اعتراضات گذشته نداره. همون حرفایی میزنه که سال 98 زد، که سال 96 زد، که سال 88 زد. اعتراضات رو میگه همش مال دشمنه، میگه اصلا مردم معترض نیستن، همه عاشقمان. بعدم به معترضین میگه یا مزدورن یا فریب خورده یا غیره، و بعدم دستور شداد و غلاظ برخورد. برای من واضح بود از این روش استفاده میکنه. متأسفانه چیزی که این بار فرق کرده با همیشه، به همین خاطرم امثال من به این اعتراضات دیگه نمیگیم اعتراضات، میگیم انقلاب 1601، این است که ترس مردم فرو ریخته. ترس ستون در واقع استبداد هست، بخش بزرگی از هیمنه استبداد بر پروپاگاندا و ترس استوار هست. همین فرو ریختن ترس مردم، همین بیشتر شدن تعداد آدمهایی که حاضرن هزینه بدن، به نظر من چالش بزرگتری خواهد بود مقابل حکومت تا اعتراضات بین‌المللی یا مثلا گزارش‌های بین‌المللی. نمیخوام تلاش‌های فعالان حقوق بشر، گزارش‌ها، اعتراضات بین‌المللی رو کوچک انگاری کنم، در حد خودشون موثر هستن، اما تا اونجایی که میدونم و سابقه نشون میده هیچ کدوم به صورت جدی بازدارنده نبودن و نیستن. اون چیزی که بیشتر بازدارنده است ترس حکومت از واکنش‌های داخلی است. حکومتی که باورتون نمی‌شد الان در مورد گشت ارشاد می‌بینید عقب نشینی کرده، به وضوح ترسیده، می‌ترسه که موج بزرگتری شروع بشه. برای من احتمال میدم مثلا اگر موج بزرگ تازه‌ای از اعتراضات شروع بشه، احتمال میدم حکومت ممکن باشه حتی تو این زمینه کمی عقب بره. متأسفانه فعلا با این دورنمایی که ما داریم، بازی همون بازی قدیمی علی خامنه‌ای، همون سیاست النصر به رعب و مشت آهنی.
این نکته که شما به اهمیت گسترش دامنه اعتراض‌ها اشاره می‌کنین، واقعا همین حدی هستش که شما تصور می‌کنین یا اینکه میشه درش احیاناً تردید هم روا داشت؟
ببینید، در داخل حکومت دو تا گرایش بزرگ شما همین الان میتونید شناسایی کنید. یک گرایش گرایشی است که اساساً معتقد نیروی نظامی باید بیاد، با نمیدونم اطلاع نظامی و حد اکثر توان نظامی سپاه و ارتش سرکوب بشه. گرایشش که شما در کیهان میبینید، در برنامه های امنیتی صدا و سیما میبینید، در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بعضی هاشون میبینید. گرایش دوم گرایشی است که با اصل سرکوب مخالفتی نداره، اما معتقده که این جور سرکوب ها ممکن هست اساسا مثل بهار عربی بشه، حکومت رو زمین بزنه و میگه باید نرم افزاری تر برخورد بشه، یه جای حکومت عقب بره و بازی بکنه. و هر دو هدفشون حفظ حکومت هست، منتها یکی طرفدار مشت آهنین از سیاست اندرسو به رو، گفتم سیاست حد اکثری علی خامنه‌ای و دیگری سیاست نرم افزاری. مهم این هست که اعتراضات گسترده مردمی یا مثلا یک موج بزرگ اعتراضات مردمی اون جریان طرفدار این که مردم رو با پنبه سر ببره تقویت خواهد کرد. مسئله این هست، یعنی دو تا اتفاق میفته، در داخل حکومت اونایی که طرفدار سرکوب نرم افزارانه هستن اونها تقویت میشن و همین ممکن هست مثلا احکام اعدام رو حداقل معلق کنن یا باش بازی بکنن، و از طرف دوم بخشی که در حکومت هم در واقع جریان نزدیک به خامنه‌ای ترس بیشتری برشون حاکم بشه و همین ترس عامل بزرگتری خواهد بود. به هر حال که من از حکومت ایران میشناسم بیشتر تصمیمات در این زمینه ناشی از ترس بوده، نه ناشی از مثلا مهربانی یا امید به مردم یا مثلا به قانون یا هر چیز دیگه یا اصول انسان دوستانه. گسترده شدن اعتراضات مردمی میتونه ترس حکومت رو بیشتر کنه و همین ترس ممکن هست باعث خویشتنداری حکومت بشه.
بله، گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما دادستان کل کشور روز شنبه در خصوص توقف فعالیت گشت ارشاد گفت فعالیت این گشت ربطی به قوه قضاییه نداشت و از همون جایی که در گذشته تأسیس شده بود از همون جا نیز تعطیل شد. اظهارات دیگر محمد جعفر منتظری در روزهای اخیر نیز خبرساز شده. او روز پنجشنبه گفته بود تا 15 روز دیگر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مسئله حجاب اعلام نظر خواهند کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جواد توللی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد حذف گشت ارشاد جویا شدم. جواد توللی:
اینکه حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ کدوم از مطالبات مردم در کف خیابون پاسخ بده، به نظر من ناگزیر دست به عوام فریبی میزنه. انتشار خبر جمع‌آوری گشت ارشاد در حالیه که حالا به قولی از یک طرف با توجه به فضای اعتراضی که در جامعه برقراره، حکومت برای کنترل اوضاع و کم کردن از به قولی اون خشم مردم عملا نمیتونه این گشت ها رو تو خیابون مستقر کنه. ببینید، مادامی که به نظر من قوانین جاری در ایران ناقض حقوق زنان هست و تا زمانی که ما در ایران با یک دولت غیر پاسخگو و نهادهای انتظامی و امنیتی غیر پاسخگو به نظارت ناپذیر طرف هستیم، ستم بر زنان برقراره. از طرف دیگه اگر هدف حکومت از جمع‌آوری گشت‌های ارشاد عقب نشینی در برابر مردم هست و به قولی این ادعا رو داره که با این اقدام میخواد به مطالبات مردم تن بده، در وهله اول باید همه ماموران خاطی نیروی انتظامی که در گشت‌های ارشاد حضور داشتن، از جمله کسانی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن، رو به مردم معرفی کنه و بعد همین افراد رو در دادگاه‌های مستقلی که حالا اگر وجود داشته باشه در ایران محاکمه و مجازات کنه. طرف دیگه به نظر من الان صرفاً مسئله جمع‌آوری گشت ارشاد مشکلی رو حل نمی‌کنه. ببینید، ماموران نیروی انتظامی در طول این 3 ماه گذشته که از اعتراضات می‌گذره، در کنار نیروهای سپاه در کشتار، بازداشت و سرکوب مردم نقش اساسی داشتن. جمهوری اسلامی باید همه این نهادهای جنایتکار رو منحل کنه و تک تک عاملان به آمران رو به دست قولی عدالت بسپاره. اما باید بگم جمهوری اسلامی اساساً پتانسیل این رو نداره که این کار رو انجام بده، چرا که موجودیت این حکومت به وجود همین نهادها وابسته است. بنابراین به نظر من خبر جمع‌آوری گشت ارشاد چیزی بیش از یک اقدام عوام فریبانه نیست.
از طرف دیگه شاهد این هستیم که گشت‌های محل محور رضویون بسیج الان در بوشهر راه اندازی شده و در کرج و چند شهر دیگه هم خبر از استقرارش میرسه و این رو قراره جایگزین گشت ارشاد بکنن. بنابراین اینطور که به نظر میرسه عملاً تغییری ایجاد نشده و فقط اسم گشت ارشاد عوض شده، چون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشورم در نشست موسوم به جهاد تبیین که با موضوع اعتراضات اخیر برگزار شد، در پاسخ به یکی از حاضران که دلیل تعطیلی گشت ارشاد و جویا شده بود گفت البته قوه قضاییه نظارت‌های خودش رو بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه میده. پس واقعا فقط اسم گشت ارشاد داره عوض میشه، اینطور هست به نظر شما؟
بله، دقیقاً. ببینید، اساساً موجودیت این حکومت به سرکوب مردم و سرکوب جامعه مدنی وابسته است و جمهوری اسلامی نمیتونه این روند رو برای خودش متوقف کنه، چرا که زمانی که متوقف کنه مردم اون رو تغییر خواهند داد و باعث سرنگونی حکومت میشه. از طرف دیگه مادامی که قوانین زن ستیزانه در حکومت در ایران جاری هست و قوانین نقص دارن، اساساً در روزهای گذشته شاهد بودیم که در مورد تغییر قانون اساسی سران نظام موضع گرفتن. ببینید، ببینید تا زمانی که این مسئله وجود داره و این قانون هست، به نظر من که نمیتونن ماهیتاً اون نیروهای سرکوب خودشون رو تغییر بدن. و این مسئله جمع‌آوری گشت ارشاد هم به نظر من تلاشی بیهوده‌ای هست برای کم کردن از خشم مردم و کنترل، حالا به قولی حتی شده بخشی از اون جو اعتراضی که بر جامعه حاکم هست. اما در نهایت مردم الان عصر اطلاعات هست، با توجه به همه اون فیلترهایی که انجام شده و با توجه به همه اون سرکوب‌هایی که در ایران در مورد رسانه و اطلاع رسانی برقرار هست، مردم می‌بینن و ماهیت اینها رو شناختن و به نظر من که این اقدام حکومت هم راه به جایی نمی‌بره.
دادستان کل کشور در ادامه صحبتاش به بدحجابی در کشور اشاره کرده و گفته بدحجابی در به خصوص شهر قم از دغدغه‌های اصلی قوه قضاییه است، اما ادامه داده که برخورد قوه قضاییه در مرحله آخر بوده و اقدامات فرهنگی مقدم بر هر گونه فعالیت. ما شاهد این بودیم که در مورد گشت ارشاد هم میگفتن در واقع اقدام فرهنگی داره صورت میگیره و همین اقدام فرهنگی بودش که بر اثرش مهسا امینی جان داد بر اثر ضرب و شتم. پس واقعا به نظر شما وقتی یک مقامی در حکومت جمهوری اسلامی صحبت از اقدام فرهنگی میکنه، آیا میشه بهش اعتماد کرد؟
بنده حقوقدان نیستم، اما تا جایی که اطلاع دارم علم حقوق یک چیز هست و مسئله اسلام و شرعیات یک مسئله دیگه هست. در طول دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی این دوتا رو با هم تلفیق کرده و یک چیز مبهم رو ایجاد کرده. بابت همین تمام اون مفاهیمی هم که به کار می‌برند مفاهیم مبهمی هست. جمهوری اسلامی قاعده‌ای در بسم خودش داره به نام قاعده امر به معروف و نهی از منکر که اجازه میده تمام نیروهای خودش با توسل به همین قاعده در حریم شخصی مردم، در خصوصی ترین مواضع زندگی مردم دخالت کنند. و چون یک رویه علمی و حقوقی نداره این حکومت، منظورش از وضعیت فرهنگی همون عمل به دستورات متحجرانه شرعی هست که مد نظر خودشون هست و منظورشون اساسا از فرهنگ همون چیزیه که مد نظر خودشون هست و اون هم در دنیای امروز جز با سرکوب، جز با زور اعمال نمیشه. و مردمی که امروز به حقوق خودشون آگاه شدن، زنانی که امروز حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، مشخصا تن به همچین مسئله ای نمیدن. از طرف دیگه برخورد فرهنگی، ما در قم شاهد بودیم که چند روز پیش یک خانومی بدون حجاب اجباری وارد بانک شده و نه تنها رئیس اون بانک رو اخراج کردن، بلکه اون خانم از خدمات اجتماعی محروم کردن. اینها یک وجه دیگه شون که حالا به قولی میگن قوه قضاییه دخالت نمیکنن، از طریق دستگاه‌های دیگه شون و نهادهای امنیتی سعی میکنن که هر شهروندی که از دستورات حکومت تخطی میکنه و نافرمانی میکنه، سعی میکنن به نوعی با محروم کردن از خدمات اجتماعی یا در سطح بالاتر با بازداشت، شکنجه و حتی کشتار یک جوری اون شهروندان رو باز بدارن و اجازه ندن که جامعه اون مطالبات خودش رو مطرح کنه.
گفتگویی بود با جواد توللی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تعرض جنسی به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خواند و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شد. کیان معنوی همکارم در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد دلایل نگارش این نامه پرسیده است.
از اونجایی که هفته گذشته شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک هیئت حقیقت‌یاب برای رسیدگی به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در این اعتراضات به پردازه، من در واقع نامه رو در اون چارچوب می‌بینم که خب وظیفه این هیئت اینه که جنایاتی که مرتکب شده رو روشون تحقیق کنند و مستندسازی کنند تا اینکه کسانی که عامل و عامل این جنایات هستند بتونن محاکمه بشن در وهله بعد. و مسئله آزار جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خب یک مسئله است که در واقع سالها در اون مورد صحبت شده، ولی شاید حالا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره آنطور که باید مستندسازی نشده. و من فکر میکنم که خب خیلی مهمه، چون آزار جنسی مثل همراه با اعدام، با شکنجه، با کشتن معترضان در خیابان‌ها، اینا جنایات بین‌المللی محسوب میشن و هر کسی که شرکت داشته باشه باید پاسخگو باشه. و از اونجایی که اینا در به خاطر اینکه این جنایات بسیار گسترده و برنامه‌ریزی شده هستند، اینها شامل جنایت علیه بشریت میشن که در واقع شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا زمانی که زنده هستند، هر چند سالشون که بشه، میتونند محاکمه شن، حالا چه در ایران آزاد یا در کشورهای دیگه‌ای که سفر میکنند. به همین دلیل خیلی مهم هست در این زمینه مستندسازی شه، کسانی که خودشون قربانی چنین جنایاتی هستند یا اعضای خانوادهشون با این هیئت حقیقت‌یاب وقتی که تشکیل شد همکاری کنند، اطلاعاتشون رو بفرستن، البته از طرق امن، که این هیئت بتونه کارشو به پیش ببره. من فکر میکنم که یک پیام خیلی مهم میفرسته برای کسانی که تو این جنایات شریک هستند، که اونطور که خامنه ای میگه که آتش به اختیار و اینکه هر کار خواستید میتونید بکنید، اینطور نیست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع برای همیشه به حکومتش مثل خیلی از حکومت دیکتاتوری نمیتونه ادامه بده. به غیر از اون هیچ جای دنیا بعدن جای امنی برای شما نخواهد بود.
آقای امیر مقدم، جمهوری اسلامی بارها در جریان اعتراضات، همینطور در سالهای گذشته هم از همین روشها استفاده کرده، چرا این کار رو میکنه؟
جمهوری اسلامی به هیچ اصول بشری پایبند نیست به جز حفظ نظام. اینکه اینها حاضرند هر کار بکنند برای حفظ نظامشون، این در واقع فکر کنم همه مردم ایران سالهاست که با تمام وجودشون لمس کردند و این رو میدونند. چیزی که خیلی مهمه اینه که مهمترین ارکان، در واقع مهمترین پایه قدرت این حکومت بر ترس بنا شده. یعنی اون ترسی رو که اینا میتونن ایجاد کنن در مردم، و از همین طریق است که یک اقلیتی که جمهوری اسلامی رو تشکیل میده تونستن روی 80 میلیون نفر حکومت کنند. بعضی وقتا درز بعضی از این در واقع بیانها، مثلا در مورد که حتی میشه مثلا به عنوان تهدید هم محسوبشون کرد، که مثلا آزار جنسی در بازداشتگاه و اینا خب چیزایی است که به عنوان ابزار ارعاب جامعه استفاده میکنن، مثل اعدام، مثل شکنجه و هر چیز دیگه. به نظر من خب خیلی مهم است که مردم ایران پافشاری میکنن روی حقوق بنیادینشون، و در واقع دلیل این که مردم این حکومت رو نمیخوان همینه که اینها هیچ یک از حقوق مردم رو بهشون احترام نمیذارن. و حتی برعکس اون چیزی که ادعا میکنن، که حالا مثلا از مسئله مذهب و اعتقاد اونا، حتی به اون هم اینا اعتقاد ندارند، فقط مسئله نگه داشتن قدرتشون هست. و اینا سعی میکنن با تمام این شیوه ها، شکنجه، آزار جنسی، کشتن مردم تو خیابون ها، اعدام، قدرت رو نگه دارند.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد تعرض جنسی به زنان بازداشتی در ایران.
بازار تلفن‌های ساری
شهر داشته
کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفت در سفر به مسکو طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین المللی را با مقامات روس بررسی کرده است. همزمان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در تهران پذیرای هیئت بلندپایه وزارت دفاع روسیه بود و تاکید کرد مقابله با تهدیدهای مشترک و همکاری در حوزه منافع مشترک نیازمند رایزنی های بیشتر دو کشور است. آن رایسکایا درباره روابط ایران و روسیه همزمان با اعتراض های سراسری گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا به نقل از علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران که جمعه طی سفر از پیش اعلام نشده به مسکو با سرگی ریابکوف همتای روسش دیدار کرد، طرفین ضمن مرور روابط دو جانبه در چند ماه گذشته سازوکارهای را برای پیش برد مناسبات تعیین کردند. او تشریح کرد سوریه، افغانستان و چارچوب 3+3 برای حل مسائل قفقاز از زمینه‌های همکاری بسیار خوب روسیه و ایران است و به گفته وی مقامات دو کشور در کنار تعاملات روزافزون سیاسی و امنیتی به دنبال بسترسازی تحکیم مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه هستند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده دیپلمات‌های روس و ایرانی توجه ویژه به احیای برجام داشتند، اما علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی بدون اینکه حرفی از این توافق اتمی زده باشد در جمع‌بندی نتایج ریزنی‌های خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
مجموعه از مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که مورد توجه تهران و مسکو بود مورد بررسی قرار گرفت، دیدگاه‌ها مبادله شد و زمینه‌های بیشتر همکاری ایران و روسیه در این حوزه‌ها مورد تأکید دو طرف قرار گرفت.
در ادامه رفت آمدهای فشرده مقامات روسیه و ایران، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی یک شنبه برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرد و از سوی دیگر الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه برای شرکت در چهارمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های نظامی با ایران عازم تهران شد. اعلام شده توسعه همکاری های دو جانبه منطقی و بین المللی در چارچوب منافع ملی دو کشور با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک طی دیدار این مقام روس با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گرفت. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود احتمال داد افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه ممکن است محور ریزنی‌های نظامیان روسیه و ایران باشد. میخائیل پریتولا، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید که دیدارهای اخیر مقامات روس و ایرانی می‌تواند هم از قبل برنامه‌ریزی شده باشد و هم به مسائل داغ روس بپردازد.
Я думаю, что здесь речь идёт о том, что
هرچه تنش‌های روسیه و ایران با غرب بیشتر باشد، اتحاد دو کشور محکم‌تر می‌شود. اما طرف‌های این اتحاد کاملاً از ضعف‌ها و مشکلات هم آگاهند. به همین دلیل مسکو و تهران همپیمانان راهبردی نیستند. ایران می‌خواهد از ضعف روسیه سود ببرد و اقلام مورد نیاز خود، مانند جنگنده‌هایی که از مدت‌ها پیش در پی خرید آن بود را به دست آورد و یا تجهیزات مورد نیاز روسیه را به این کشور صادر کند. بیشک روسیه به حمایت‌های تسلیحاتی ایران نیاز دارد و اعزام معاون وزیر دفاع روسیه به ایران همزمان با سفر وزیر دفاع روسیه به بلاروس نشان می‌دهد کرملین از اهداف خود در اوکراین منصرف نشده و احتمالاً گسترش تهاجم نظامی علیه اوکراین با مشارکت متحدان خود را برنامه‌ریزی می‌کند و در این تدارکات برای ایران نیز نقش مهمی در نظر گرفته شده.
همزمان با ریزنی های فشرده مقامات دیپلماتیک و نظامی روسیه و ایران، نماینده ویژه آمریکا گفت واشنگتن به جای تمرکز بر احیای برجام، بر حمایت از اعتراض های داخلی در ایران و کمک های تسلیحاتی این کشور به روسیه متمرکز است. رابرت مالی شنبه طی یک نشست پرسش و پاسخ در روم ایتالیا گفت یکی از محورهای مورد توجه دولت جو بایدن بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه است. پس از دو ماه حملات گسترده روسیه با پهپادهای انتحاری ساخت ایران، بیش از دو هفته است که شاهد 136 در اوکراین دیده نشده. اما کیف و متحدان غربیش نگرانند روسیه برای حمله جدید آماده می شود و گزارش ها از توافق درباره ارسال پهپادهای بیشتر و موشک های بالیستیک ایرانی به روسیه خبر می دهد. مسکو و تهران این گزارش ها را تکذیب کردند و ایران مدعی است که برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تلاش میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هر روز جزئیات بیشتری از آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان می‌گذرد منتشر می‌شود. نرگس محمدی از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نامه نوشته و تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده است. این اولین بار نیست که خبر تعرض جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در برنامه هفته قبل صدای دیگر با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، گفتگو کردم که از تجربه تهدید به آزار جنسی در زندان گفت. این هفته به سراغ دکتر طاهر زندی رفتم، عصب روانشناس ساکن آمریکا، تا در مورد تأثیر تجاوز در زندان بر روان زنان و شیوه حمایت از زنان آسیب دیده صحبت کنیم. با من رویا کریمی مجد همراه باشید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد
به تنبیه خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آقای دکتر، اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اون ترسی که زنان در زندان تجربه میکنن در حین مدت بازداشتشون و اون ترومایی که در اثر تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه اونها درشون ایجاد میشه رو چجوری باید تحلیل بکنیم؟ آیا اینها از یه جنس هستند؟ متفاوتند؟ در مواجهه با اون چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که تروما تفاوت بسیار زیادی داره از ترس. تروما جنبه اینو ایجاد میکنه که شخصی که مورد تعارض جنسی یا جسمی قرار گرفته در حالتی هستش که ازش راه فرار نداره، در حالتی که ترس معمولی ما میتونیم ازش فرار بکنیم. یعنی سه تا مسئله مهم وجود داره در ترس. یکی این که من فریز میشم و نمیتونم تکون بخورم از ترسم، مثلا یک حیوان گنده جلومه، یا اینکه راه فرار دارم، فرار میکنم میرم، یا اینکه جنگ میکنم باهاش. این نوع تروما هر سه اینا رو میبنده راهاشو و اجازه اینو نمیده به شخص که بتونه کاری انجام بده، چون داره مورد تجاوز قرار میگیره و تعارض قرار میگیره و سعی میکنه که موقعیت رو توی ذهن خودش توی هر حالت روانی که باشه اینو در اون لحظه کوچک کنه و به گفتار روانشناسی دنایل بکنه یا اینکه وجودشو ندیده بگیره. برای یک مدت بسیار کوتاهی میتونه کسی که ترامای جنسی یا تعارض فیزیکی بهش وارد شده این کار رو انجام بده. بلافاصله بعد از اون، وقتی که دیگه اون قسمت‌های آدرینال مغزی نمیتونن کارشون انجام بدن، واقعیت بروز میکنه و این حس میکنه که دیگه اصلا راه گریزی نداره و این اتفاق افتاده و تمام مکانیزمای دفاعیشو از دست داده، هیچ راه گریزی نداره. متاسفانه وقتی این نوع تروما پیش میاد، حک این تروما در مغز، در سلولای مغزی به صورت خیلی فعالی صورت میگیره و این تعارض جایگزین شاید میلیون ها سلول توی مغز میشه که داشتن کارهای عادی خودشونو میکردن، چون همه اینا میخوان حالا انگیج بشن که بتونن این شخص رو از این موزلی که براش پیش اومده نجات بدن. وقتی که این شروع میکنه به انجام کار شدن، شخص برخورد میکنه با اینکه خب من این انتخابو دارم که این واقعیتو بپذیرم یا این واقعیتو نپذیرم. واقعیت نپذیرفتنش در خیلی مواقع ما میدونیم که خودکشی مبدل میشه. برای همین من اگر بتونم یه گریز کوچیکی بزنم اینجا به این حوادثی که در مملکتمون داره اتفاق میافته و بچه‌هایی که میان بیرون و خودکشی کردن، اینا بلافاصله بعد از خروج از زندان بایستی که تحت پوشش خانواده و دوستانشون قرار بگیرن، به هیچ وجه نباید تنهاشون گذاشت و بلافاصله باید که بلاد تست یا چیزای خونی ازشون انجام بگیره، به خاطر اینکه مکانیزمای هورمونیشون هم به هم میریزه.
آقای دکتر شما دارید میگید که باید تحت کنترل و حمایت خانواده قرار بگیرن. این حمایت چه شکلی باید داشته باشه تا بتونه مؤثر باشه و مانع خودکشی باشه؟ آیا باید خانواده 24 ساعت اون رو کنترل بکنن، تحت نظر داشته باشن، یا باید با هم دیگه به دکتر مراجعه کنن؟ چه روندی دقیقاً باید رخ بده؟
به طور کلی برای 48 ساعت اول بعد از تروما ما مهمترین موزل چیزو داریم، برای خودکشی داریم. در نتیجه برای 48 ساعت اصلا این شخص نباید تنها بمونه، حتی موقعی که رفته بخوابه. تا اونجایی هم که میشه باید سعی کرد که پهلوش بود باش دراز کشید که تنها نباشه وقتی که میخواد استراحت بکنه. چون اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید سیفتی یا امنیت رو ایجاد بکنیم، چون تمام سیفتی و امنیت ذهنی و روانی و فیزیکی شاید دست داده. با ایجاد این امنیت میتونیم براش یک حائلی باشیم بین تمام اون مسائلی که پیش آمده و مسائلی که داره در ذهنش میگذره. اون شروع میکنه در اون 48 ساعت به تفکر این که دنیای من تموم شد، دیگه راه زندگی ندارم، دیگه سرمو نمیتونم بلند کنم، چگونه میتونم تحمل بکنم که مهمترین چیزی که در زندگی من، در سیفتی من بوده، به هم ریخته و تجاوز شده به من. اگه شما دقت بکنین توی تمام این جنگ هایی که میشنویم راجبشون در طول مثلا فرض کنیم تاریخ جنگ های مدرن، تجاوز جزو یکی از اون راه هایی بوده که تونستن مردم رو بترسونن و بکننشون تو خونه، یا اینکه بهشون بگن شما اصلا وجود ندارین، به خاطر اینکه وقتی من به تو تجاوز میکنم تو دیگه اون آدم نیستی. در نتیجه اون سیفتی خیلی مهمه. مسئله دوم اینجا خانم کریمی مجدینه که بعد تراست یا امنیت رو ایجاد کرد برای این شخص. آمدن دیگران به توی خونه، غریبه‌ای بخواد بیاد، نمیدونم کسی بخواد بیاد، این اصلا کار خوبی نیست. باید با افرادی باشه که کاملا بهشون اعتماد داره. بعد از 48 ساعت و وقتی که این خودکشی ها، ترس واهمه خودکشی از بین بره، بایسته که گروه رو افزایش داد که این فکر نکنه که تنها کسیه که این بلا سرش آمده و این مشکل رو پیدا کرده، مخصوصا در حالتی که این تعارض جنسی برای ترس ایجاد شده. چون در تعارض جنسی دیگه که ما ببینیم، مثلا یه رقمی من خدمت شما عرض کنم که 763 میلیون انسان در طول سال بهشون تعارض جنسی میشه تو دنیا و اینا هیچ کدومشون شباهت ندارن به هم دیگه. ولی اونی که در این حالت به خصوصی که در آن ما در ایران داریم صحبتشون میکنیم، یه چیز دیگه ایه، یا توی یه جنگی که پیش میاد این یه چیز دیگه ایه. نتیجتا بایستی که با این شخص به این شکل برخورد بشه که بلایی که سرت اومد دست خودت نبود و این یه چیزی بودش که این دولت متجاوز که در هر کاری داره تجاوز میکنه به زندگی دیگران آورده و این نشانه ضعف اونه. در نتیجه شما شروع میکنین به این شخص این اطلاعات رو بدین که ضعف از طریق بیرون میاد، نه از طریق تو. تو ضعیف نبودی، اونی که این کارو کرد ضعیف بود، اونی که این کارو کرد جرأت کار دیگه ای نداشت یا عرضه کار دیگه ای نداشت، این تو بودی که تونستی جلوی اینا بایستی. و اینو بهش میگیم empowerment، یا دادن اون انرژی روانی که بتونه رو پای خودش شخص بایسته. بین 3 ماه تا 6 ماه توی روان درمانی های امریکایی ما بیمار رو تنها نمیذاریم و سعی میکنیم که، البته نمیتونیم دیگه 24 ساعته باش باشیم، ولی سعی میکنیم حتما این سپورت رو براش نگه داریم تا بتونه از این تفکر زندگی تمام شد بیاد بیرون.
آیه دکتر، از یک سوی دیگه به ماجرا نگاه کنیم. من زنی هستم که برای شرکت در اعتراضات قصد دارم از خونه بیرون برم و در اعتراضات شرکت کنم و در عین حال میدونم که احتمال بازداشت من وجود داره و میدونم که احتمال داره در طول بازداشت تهدید به تجاوز بشم یا عمل تجاوز در مورد من اتفاق بیفته. از نظر روانی من چطور باید خودم رو آماده کنم تا کمترین آسیب ذهنی و روانی به من وارد بشه؟
این مثل واکسیناسیونه، یعنی اناکولیت میکنیم شخصی رو که تروما پذیر هست تا بتونه اونو کم کنه. مثلا فرض بفرمایید که یک سربازی میره جنگ، به صداهای جنگی رو میذاریم، انفجارات رو نشونش میدیم و اینا رو میکنیم که وقتی اینو شنید اون ترامای اصلی رو پیدا نکنه. متاسفانه تنها موضوعی که ما نمیتونیم اینو به صورت اناکولیشن یا واکسیناسیون انجام بدیم در مورد تعارض جنسیه و تنها چیزی که میتونیم به شخص بگیم، مخصوصا ما اینو در اضطرابات اجتماعی بیشتر صحبتشو میکنیم، اینه که به شخص این یادآوری رو بکنیم که هر چی که بر سر تو میاد چیز به خصوصی نیستش که تو این وسط باعثش شده باشی. اکثر خانم‌هایی که مورد تجاوز قرار میگیرن یکی از چیزهایی که تو ذهنیتشون میاد این بوده که من چجوری میتونستم از این فرار کنم. متاسفانه در این مورد به خصوص چون راه فراری وجود نداره، فقط بایدسته که آدم به این فکر بکنه که این هم قسمتی از فیزیک منه، این هم قسمتی مثل اینه که مثلا با لگد توی سر من زدن. یعنی اون ولیوی مسئله رو اگر که بتونم بیارم پایین. ولی خانم کریم مجد، این یکی از سخت‌ترین کارهایی که یک زن باش مواجه میشه، به خاطر اینکه دیگه اون پرایوسی بالاترین قسمت روان یک زنه که نمیتونه ازش فرار بکنه.
اما در مورد تجاوز، من پیش از این با بخشی با تعدادی از روانشناسان که صحبت کردم، اونها میگفتن که فرد برای مقابله با تجاوز اگر قبلا بهش فکر بکنه آمادگی بهتری داره برای مقابله، برای فرار کردن، برای جیغ کشیدن، برای لگد زدن به موقع. آیا در این دست تجاوزهای برنامه ریزی شده این آمادگی ذهنی و روانی میتونه تأثیر داشته باشه؟
میتونه تأثیر بذاره به این شکل که من تمام تلاش خودم رو کردم و این اتفاق افتاد، در نتیجه میتونه جیغش رو بزنه، لگدش رو بزنه، همه اینا. اون قسمتی رو که عرض میکنم که خیلی سخته باش بتونیم روبرو بشیم اینه که عوارض این و اون پست ترامای این مسئله باقی میمونه در زن. به خاطر همینه که ما استادیایی که داریم نگاه میکنیم الان توش میبینیم که حتی آسیب مغزی ایجاد میکنه ترامای تجاوز. و من اینو نمیگم که بخوام دخترامونو بترسونم از این که برم بیرون، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد که جمهوری اسلامی با این عملی که داره انجام میده نه تنها داره یک ضربه روانی مستقیم به صورت کوتاه مدت میزنه، بلکه به صورت طویل مدت هم داره میزنه. چون ما میدونیم که در بیمارانی که تجاوز جنسی شده بهشون احتمال سکته‌های مغزی بالا میره، خاطر اینکه مغز انگیج میشه در یه رفتاری که بخواد جلوی حرکت این ترس و این واهمه و این گرفتاری‌هاشو بگیره، ناچار میشه که از طرق مختلف عمل بکنه، ریسک رو برای بیماری‌های مختلف بالا میبره در انسان.
و آقای دکتر، اگر ترومای بعد از تجاوز درمان نشه، آیا میتونه تاثیرات عملی در زندگی فرد بگذاره؟ مثلا زنی رو که مورد تجاوز قرار گرفته شده یا مردی رو که تهدید به تجاوز شده، از شور انقلابیگری، از خواستش برای تغییر و از تلاشش برای مبارزه فاصله بیندازه و اونها رو تبدیل بکنه به افراد مطیع که به شرایطی که درش قرار دارن تن بدن؟
به شرایطی که درش هستن تن نخواهند داد، به خاطر که این تروما از بین نمیره، یعنی اثرش رو گذاشته روی شخص و کمبود این که مثلا فرض کنه حالا ایونت تموم شد من دیگه برم سراغ زندگیم اصلا وجود نداره. در خیلی مواقع ما میبینیم که اون کسی که این نوع تروما رو چه مرد چه زن سرش آوردن تا 20 سال 30 سال بعدش هنوز توی دادگاه ها داره میدوه دنبال این که بتونه اون کسی که بلا رو سرش آورده بیاره به حقوق چیزش برسونتش. ولی اینو از این نظر میگم که واهمه از این نیستش که این ترسی که ایجاد میکنن برای همیشه بتونه جلوی حرکات انقلابی یا حرکات واقعی یک زن رو بگیره یا یک مرد رو بگیره. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر تو اون سپورتی که عرض کردم قرار بگیره، بازگشتش به حالت عادیش خیلی راحت تر صورت میگیره تا اونی که آیسولیت شه. یه چیزی که با تجاوز میاد و اینو بایستی که ما از بین ببریم برای این گونه مسائل و نظایر اون مخصوصا، اینه که احساس گناه ایجاد میکنه که من اگر این عضومو نداشتم این مرد نمیتونست با من تجاوز بکنه، گرفتاری رو قبول میکنه. اونو ما باید از بین ببریم به خاطر اینکه ادامه اون به تراما ختم میشه. اگر که ما بتونیم اون از بین ببریم و اون احساس گناه ازش بگیریم، باعث میشه که خشمش بیشتر بیرون بیاد و اون خشم یکی از بهترین راه‌های مبارزه با مسائل تجاوزهای جنسیه.
با پایان گفتگو با دکتر طاهر زندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.